شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکاران میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. رئیس جمهور ترامپ دیروز دوشنبه مذاکرات با گروهی طالبان منتفی اعلام کرد و متعاقب او جنرال کنت مکنزی قماندان مرکزی ایالات متحده از احتمال افزایش حملات بر طالبان خبر داد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
با تقدیم سلام دوباره، تادامیچی یاماماتو نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان بر آغاز هرچی عاجلتر مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان تاکید ورزید. آقای یاماماتو که ساعت پیش شورای امنیت ملل متحد را در مورد وضعیت افغانستان معلومات داد، گفت که انکشافات اخیر در افغانستان نمایانگر نیاز شدید به خاطر یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ افغانستان بوده است. این مقام ملل متحد افزود که این انکشافات نشان داد که تنها راه حل منازعه افغانستان مذاکرات مستقیم و همشمول بین افغانها می باشد. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت که هر گونه توافق صلح باید بر حفظ و تقویت حقوق بشر و آزادی های بنیادی برای همه افغانها به شمول زنان، جوانان و اقلیت ها استوار باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار کنارگیری مشاور امنیت ملی قصر سفید شد. آقای ترامپ لحظات پیش در حساب تویترش نوشت که او از جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید خواسته تا از سمتش استعفا دهد. رئیس جمهور ترامپ گفت که او و بسیاری مقام های ارشد حکومت ایالات متحده با مشوره های آقای بولتن اختلافات عمیق داشتند. دونالد ترامپ از خدمات جان بولتن ابراز امتنان کرد و افزود که مشاور جدید امنیت ملی قصر سفید را هفته آینده معرفی خواهد کرد. جان بولتن یکی از مخالفان سرسخت توافقنامه صلح ایالات متحده با گروه طالبان شمرده می شد. گروه طالبان در واکنش به فسخ مذاکرات صلح توسط رئیس جمهور ایالات متحده گفت که این گروه به جنگ علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان ادامه خواهد داد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بار دیگر تصریح کرد که مذاکرات بین واشنگتن و طالبان برای رسیدن به یک توافق صلح خاتمه یافته است. رئیس جمهور ترامپ همچنین افزود که شدت عملیات‌های نظامی اردوی آمریکا علیه طالبان در چند روز اخیر در مقایسه با یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز یکشنبه ادعا کرد که نظامیان آمریکایی در 10 روز گذشته بیش از 1000 جنگجوی گروه طالبان را کشتند. پاکستان اقدامات اخیر هند را در ایالت جموع و کشمیر اشغال غیر قانونی نظامی خواند و گفت که این اقدامات می تواند منجر به نسل کشی در کشمیر شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد ضمن بیان این مطلب افزود که با در نظر داشت اقدامات اخیر هند در جموع و کشمیر، اسلام آباد هیچ احتمال تعامل دو جانبه را با دهلی جدید نمی بیند. وزیر خارجه پاکستان همچنین خواستار اقدام شورای امنیت ملل متحد در پیوند به مسئله کشمیر شد. دهلی جدید در ماه گذشته میلادی خودمختاری جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند را لغو کرد، اقدامی که خشم کشمیری ها و پاکستان را برانگیخته است. هند و نیپال خط لوله انتقال نفت بین دو کشور را امروز رسما افتتاح کردند. این نخستین خط لوله انتقال نفت فرامرزی در آسیای جنوبی شمرده می شود. هند تلاش دارد تا با احداث این خط لوله نفوذ خود را در نیپال گسترش بدهد و با نفوذ چین در نیپال مقابله کند. پروژه احداث خط لوله انتقال نفت بین هند و نیپال 45 میلیون دلار هزینه برداشت که از سوی هند پرداخته شد. این خط لوله ظرفیت انتقال 2 میلیون متریک تن نفت را در سال دارد و نیپال با استفاده از آن می تواند نفت ارزانتر را از هند وارد کند. این خط لوله 69 کیلومتر طول دارد و کار احداث آن 15 ماه پیشتر از زمان تعیین شده تکمیل شد. نریندرا مودی صدر اعظم هند تکمیل شدن پیش از وقت این پروژه را مایه خرسندی خواند. عراق بار دیگر بر تورید گاز از ایران تاکید کرد. این در حال است که ایالات متحده از عراق خواست تا تورید گاز از ایران را توقف دهد. جزئیات بیشتر را از رنا درانی غرزنگ میشنویم.
لوی الخطیب وزیر برق عراق میگوید که در صورت توقف تورید گاز ایران، تولید میزان کافی برق توسط عراق با مشکلات روبرو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا پس از خروج از توافقنامه هسته‌ای با ایران بر صادرات نفت و گاز ایران تعزیرات وضع کرد، اما عراق را برای تولید گاز ایران معافیت داده است. ایالات متحده آمریکا از عراق خواسته تا تولید گاز را از ایران به گونه تدریجی پایان دهد. اما وزیر برق عراق امروز در مجمع جهانی انرژی در شهر ابوظبی گفت که بغداد با همه کشورهای جهان روابط متوازن دارد و باید به این روابط احترام گذاشته شود. او افزود که مسئله تامین برق در عراق همواره به یک مسئله سیاسی مبدل می شود. در حال حاضر ایران برای تولید 2500 مگاوات برق در عراق گاز صادر می کند.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید که ایالات متحده عملی ساختن توافقنامه ایجاد مناطق مصون در شمال شرق سوریه را متوقف ساخته است. سربازان ترکی و آمریکایی نخستین عملیات نظامی مشترکشان را برای انجام گزمه‌های زمینی در این مناطق روز یکشنبه آغاز کردند. ترکیه می‌خواهد این عملیات هرچی عاجل‌تر گسترش داده شود و نیروهای کرد سوری تا بیش از 32 کیلومتر از مرز ترکیه عقب رانده شوند. ترکیه می‌گوید به دنبال اخراج نیروهای کرد سوری از این مناطق باید سربازان ترکی در مناطق شمال شرق سوریه مستقر شوند تا مناطق مصون ایجاد گردد. وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که انقره می‌خواهد با واشنگتن یک جا مناطق مصون را در سوریه ایجاد کند، اما او هشدار داد که در صورت نیاز ترکیه آماده است که به صورت یک جانبه علیه نیروهای کرد سوری دست به اقدام بزند. رهبر گروه حزب الله می گوید که برای دفاع لبنان علیه تجاوز اسرائیل اکنون هیچ خط سرخی برای این گروه وجود ندارد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
سید حسن نصرالله رهبر حزب الله امروز در سخنرانی به هوادارانش در بیروت گفت این به معنای احترام نگذاشتن به قطعنامه 1701 شورای امنیت ملل متحد نمی باشد که جنگ سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. اما او افزود که مردم لبنان حق دفاع از خود را دارند. رهبر حزب الله افزود که جنگجویان این گروه دیروز دوشنبه برای نخستین بار یک طیاره بی پیلوت اسرائیل را در جنوب لبنان سقوط دادند. او سقوط دادن طیاره بی پیلوت اسرائیل را یک اقدام بازدارنده توسط حزب الله علیه تجاوز اسرائیل بر خاک لبنان خواند و گفت اکنون توازن قدرت بین حزب الله و اسرائیل ایجاد شده است. سید حسن نصرالله همچنان تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران و متحدین آن کشور به شمول گروه حزب الله را نوعی از تجاوز خواند. ایالات متحده آمریکا گروه حزب الله را که ایران از آن حمایت می کند و دست داشتن در اعمال دهشت افغانی متهم می کند و تلاش دارد تا راه های تمویل این گروه را مسدود کند.
سازمان پژوهش‌های فضایی هند می گوید که کاوشگری را که قرار بود روز شنبه بر سطح مهتاب فرود بیاید پیدا کرده است. تماس این کاوشگر زمانی که در 2 کیلومتری قطب جنوب مهتاب رسید با سفینه فضایی هند قطع شد. سازمان پژوهش‌های فضایی هند امروز گفت که سفینه فضایی این کشور این کاوشگر را در سطح مهتاب مشاهده کرده، اما تا اکنون تماس با این کاوشگر برقرار نشده است. اگر این کاوشگر به گونه سالم در سطح مهتاب فرود آمده باشد، هند پس از ایالات متحده، روسیه و چین چهارمین کشور در جهان خواهد بود که توانسته موفقانه در سطح مهتاب یک کاوشگر را قرار دهد و نخستین کشور خواهد بود که در قطب جنوب مهتاب یک کاوشگر را فرود آورده است. پایان خبرها.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مجموعه هزینه مبارزای انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان حدود 7.5 میلیارد افغانی میشه. ناظران میگن که سقف تعیین شده بیش از 404 میلیون 440 میلیون افغانی برای هر نامزد از طرف کمیسیون محاسبه درست نبوده. در رابطه گزارشی داریم که خیرالله رسولی تقدیم میکنم.
نظر به فقره ماده 77 قانون انتخابات، حدود مصارف نامزدان انتخابات به تناسب اشخاص واجد شرایط رایدهی، مساحت و موقعیت جغرافیایی حوزه انتخاباتی توسط کارشیوه کمیسیون انتخابات مشخص می شود. در حالی که هزینه کارزار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 خورشیدی 10 میلیون افغانی بود، کمیسیون انتخابات افغانستان با یک افزایش چندین برابر در انتخابات امسال آن را بیش از 400 میلیون افغانی تعیین کرده است. ذبیح الله سادات یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای امریکا گفت
441 میلیون افغانیست تا این هدینا میتونن مصارفی داشته باشن و از بالاتر نمیتونن.
ناظران انتخاباتی بر حدود مصارف پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دست باز ندارند و نمیتوانند از آن نظارت کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفت که تعیین سقف میزان مصارف از 10 میلیون افغانی به 441 میلیون افغانی سنجش نادرست و عجولانه بوده است.
این خودش فرصت مساعد میکنه که دفاتر کمپاینی کاندا از این سوء استفاده بکنن. حتی مثال هایی را داریم که در بعض ولایات افراد و اشخاصی که قادر شدن که به نحوی رابطه ایجاد بکنن با دفاتر کمپاینی پول بگیرن و از او استفاده سو بکنن، نه ای که بر مردم تبلیغات بکنن، نه ای که بر مردم جمع کنن و از برنامه یک کاندید را آگاه بسازن، بلکه یک میله را ترتیب میکنن و راپور کمپاین میدن، اما در اونجا اصلا کدام چیز گفته نمیشه و این خودش نشانده یک مورد فسادزا است که میتونه در انتخابات واقع شه.
در انتخابات پیشرو 17 نامزد رقابت میکنند. هرگاه هر نامزد 441 میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی ایشان مصرف کنند، مجموع هزینه پیکارها حدود 7.5 میلیارد افغانی میشود. اما از لحاظ اقتصادی آیا این پول روی وضعیت اقتصادی شهروندان تأثیر خواهد گذاشت؟ محمد علی مشعل، استاد اقتصاد.
مصارفی که در پیکارهای انتخاباتی افغانستان صورت میگیره به لحاظ کوتاه مدت میتونه یک تغییرات بسیار اندک و نسبی را در اقتصاد افغانستان ایجاد بکنه، بعضی از بازارها را یک شوک مثبت بده، اما قطعا این راه حل دراز مدت بوده نمیتونه که ما مثلا بیم تاثیرات عمیق را بالای اقتصاد افغانستان بررسی کنیم.
به باور آگاهان هزینه پیکارهای انتخاباتی از گذشته تا حال شفافیت نداشته و همواره نامزدان بیشتر سقف تعیین شده قانونی مصرف کردند. هرگاه نامزدی از سقف تعیین شده بیشتر مصرف کند با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. دکتر قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات گفت
بر اساس قانون هر میزانی که بیشتر از اون مصرف شده باشد 10% در قانون فقط جریمه برایش تعیین شده.
نظر به قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند که در جریان مبارزات انتخاباتی 60 روزه در اخیر هر ماه به کمیسیون از منابع تمویل، حدود و موارد هزینه انتخاباتیشان گزارش بدهند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سخنرانان مراسم عاشورای امروز در کابل گفتند که پیام عاشورا یک حرکت اصلاحی است و این پیام برای جامعه امروز افغانستان که در او فساد، بی‌عدالتی و تبعیض حاکم است هم ضرورت است تا با این پدیده‌ها برخورد صورت بگیرد. در سخنرانی های عاشورا بیشتر به موضوعات صلح و انتخابات تمرکز می شد. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان می شنویم.
با وجود اینکه وزارت امور داخله، دفاع ملی و دیگر سکتورهای امنیتی تدابیر جدی برای تامین امنیت هفته شهید و مراسم عاشورا را اتخاذ نموده و مردم کابل اطمینان داده بودند، ولی باز هم امسال با مقایسه سالهای گذشته تجلیل از مراسم عاشورا در کابل کم رنگ بود. در برخی جاهای شهر دروازه های سیاه رنگ نصب و با بیرق های سیاه و شعارهای مذهبی تزیین شده بودند، اما عزاداری های خیابانی و تجمع گسترده مردم و زنی های کاروان های طویل ارادجات مشاهده نشدند و مراسم عاشورا را در محلات خاص و محدود برگزار کردند. رئیس جمهور غنی که پس از ناکامی روند مذاکرات میان گروه طالبان و ایالات متحده در قطر تمام همدم خود را به انتخابات معطوف داشته است، امروز در سخنرانی اش به مناسبت گرامیداشت از روز عاشورا در غرب کابل گفت که انتخابات در زمان اعلام شده آن برگزار می‌گردد.
همان گونه که بار برگزاری و موقع انتخابات تایید کرده بودم، اکنون نیز یادآور می شود که انتخابات به حیث دستور قانون اساسی در وقت معین آن برگزار خواهد شد. هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمی تواند.
آقای رئیس جمهور جمهوریت را خط سرخ خواند و گفت حتی زمانی که مانند امام حسین تنها بماند از جمهوریت دفاع خواهد کرد. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت و رئیس شورای عالی صلح در یک مراسم دیگر عاشورا در کابل گفت که پیام عاشورا و حرکت امام حسین اصلاحی بود و امروز هم در افغانستان که فساد، بی‌عدالتی و تبعیض بیداد میکند به اصلاحات و حرکت‌های اصلاحی سخت ضرورت است. رهبر حزب وحدت اسلامی وضعیت موجوده کشور را مطلوب ندانست و گفت که باید این وضعیت تغییر بکند، مگر از طریق حرکت‌های مدنی و مردم محور که منظورش انتخابات بود.
به هیچ وضعیت امروز اداره ما مطلوب نیست، باید تغییر کند. تغییر از چه راه تغییر کند؟ از طریق خود مردم. مردم محوری حرکت خیلی روشن است که باید ما با این روحی مردم سالاری بریم وضعیت مطلوب را در کشور حاکم کنیم.
عبدالله رئیس اجرایی از سخنران دیگر مراسم عاشورای امروز بود که از شیوه برخورد قوای امنیتی با کاروان گشت‌زنی اجده سنبله انتقاد کرد و گفت که گشت و گذار تفنگداران غیرمسئول در شهر و فیرهای هوایی مجاز نیست، اما شیوه جلوگیری آن نیز مسلکی و انسانی نبود.
برخورد مسلکی نیست، برخورد انسانی نبودن و باید به این روش و رفتار خاتمه داده شود.
رئیس جرایت تلویحاً بر رقیب انتخاباتی و شریک 5 ساله اقتدارش هشدار داد و گفت که استفاده سیاسی از نیروهای امنیتی و دفاعی کار خوب نیست و اجتماعات صلح‌آمیز در چارچوب قانون حق مردم است.
حرکت‌های صلح‌آمیز و در چارچوب قانون مردم که در راستای سرگیری در انتخابات حق مردم افغانستان است و در راه تحقق حق مردم افغانستان در گذشته هم قربانی دادن، امروز هم در صحنه است.
خواهی عبدالله به ادامه گفت که این چنین رفتارها با اعتبار نظامیان کشور که از حمایت عموم مردم برخوردار هستند صدمه میزند و مسئولان امنیتی باید به این موارد توجه جدی داشته باشند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. به دنبال لغو مذاکرات امریکا و طالبان، در تازه ترین واکنش رئیس جمهور افغانستان هم گفته که صلح بی آتش بس ممکن نیست. اما برخی از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان گفتند که آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان زمان ممکن است که طالبان با آمریکا به یک توافق صلح برسند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از لغو مذاکرات آمریکا و طالبان گفته که مذاکرات با طالبان منسوخ شده. سید حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
به دنبال لغو مذاکرات آمریکا و طالبان، اکنون رئیس جمهور افغانستان نیز می‌گوید که صلح بی آتش بس با طالبان ممکن نیست. محمد اشرف غنی بر آغاز مذاکرات صلح در جغرافیای افغانستان نیز تاکید می‌ورزد.
ولس ویرید از مذاکرات به قید و شرط و صلح به قید و شرط ند. او اوز مذاکرات بل اربند غیر ممکن دی.
شورای عالی صلح افغانستان اما میگوید که برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان نیاز است تا آمریکا و کابل برای مسئولیت نمایندگان طالبان تضمین‌های امنیتی بدهند.
حال خو که با یک توییت کلی گپای ساده میشه، شاید باز طالباش تو اعتماد کنه که اینجا طالبا بر مذاکرات نبی و بمبار نشوه یا کدام گپ دیگه. ما خوب طرف ده نمایندگی طالبا رو نمی کنم، لیکن باعث یک انسانه که اگر این تو یک موضوع می آیه باز این تضمینات کار است و این تضمینات فعلا معلوم میشه که فضای بی‌اعتمادی زیاد است.
در همین حال برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که این گروه تمایل دارد که مذاکرات صلح دوباره آغاز شود و روی موضوعات تازه این نیز گفتگو صورت بگیرد.
طالبان تروس پر پدی باندې دی چی امیدوار دی او توقع دی لري چی بیرته په افغانستان کې د مذاکرات ولري جریان ولري او په افغانستان کې به د توافقنامه امضا شي یا به سر مذاکرات شي. تر اوسه پورې طالبان په امید مذاکرات یا د صلح نشته.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا پس از لغو مذاکرات امریکا و طالبان این مذاکرات را منسوخ شده اعلام کرده است و گفته است که حملات نظامیان امریکایی علیه تندروان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ول هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. سکات وردن رئیس بخش آسیای رئیس بخش افغانستان آسیای مرکزی در انستیتوت صلح ایالات متحده گفته که برای بازگشت به مذاکرات صلح افغانستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ضروری است. او گفته که بازنده اصلی تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر لغو گفتگوهای صلح مردم افغانستان هستند. یلدا بکتاش مطلبی در مورد تقدیم میکنه.
آیا مذاکرات صلح و تلاش های خلیزاد برای همیشه متوقف شده است؟
فکر نمی کنم برای همیشه متوقف شده باشد. من قطعا امیدوارم که این گونه نشده باشد. تصمیم رئیس جمهور ترامپ یک مانع بر سر این پروسه است و کار را کنتر می سازد. آن هم زمانی که فکر می کردیم در نقطه عطف آغاز گفتگوهای بین الافغانی قرار داریم. فکر می کنم این اتفاق باید بیفتد و فکر می کنم انجام خواهد شد. اما اکنون همه جوانب باید یک وقفه بگیرند و مواضع خود را مورد غور قرار دهند.
روند مذاکرات در حدود یک سال طول کشید اما با یک توییت خاتمه یافت. دلایل بزرگتر روی تصمیم رئیس جمهور ترامپ نقش داشت یا این تصمیم ناگهانی صورت گرفت؟
عوامل مختلف در جریان این مذاکرات روی ذهن رئیس جمهور ترامپ و سایر طرف‌های شامل در آن سنگینی می‌کرد. گفتگوهای صلح سال‌هاست که جریان دارد. از سال 2011 تا کنون این بیشترین پیشرفت بود که حاصل شد. باید گفت که همه طرف‌ها قدم‌های قابل توجهی را برای سازش برداشتند. فکر میکنم نزدیک شدن به توافق نهایی باعث گردید که کسانی که دقیق به این روند توجه نکرده بودند به این نگاه کنند که برای طرفهای مذاکره کننده این توافق چی چیزهای در بر دارد و در آینده به چی می انجامد. تصمیم برای توقف این مذاکرات منعکس کننده مباحثه در واشنگتن بر سر جایگاه نیروهای نظامی آمریکا است و اینکه تضمین طالبان برای مبارزه با دهشت افغانی چی دستاورد می تواند برای آمریکا داشته باشد. فکر می کنم این عوامل در اتخاذ این تصمیم نقش داشتند.
چرا اداره رئیس جمهور ترامپ این تصمیم را دیر اعلام کرد؟ این اولین بار نبود که یک سرباز آمریکایی کشته می شد. چرا در این زمان خاص که گفتگوهای بین الافغانی در شرف برگزاری بود این تصمیم اعلام شد؟
سوال خوب است. در حال حاضر واضح نیست که اصلی ترین انگیزه برای انتخاب زمان اعلام این تصمیم چی بود. معمولا بس روی مهمترین و سخت ترین مسائل به لحظات پایانی مذاکرات معقول می شود و هنگامی که به امضای توافق نزدیک می شوند این مسائل خود را نشان می دهند و طرف های مذاکره کننده این را در نظر می گیرند که یا می خواهند با آن شرایط ادامه دهند یا خیر. فکر کنم همه اینها باعث نگرانی گردید و مذاکرات را به اینجا رساند.
با توجه به شرایط پیش آمده آینده خروج نیروهای آمریکایی را چگونه ارزیابی میکنید؟
خروج نیروهای آمریکایی فشار بیشتر روی نیروهای امنیتی افغان برای حفاظت از حکومت و مردم افغانستان خواهد گذاشت. بنابراین خروج نیروهای آمریکایی چالش افزونتری خواهد بود. از جانب دیگر ادامه حضور نیروهای آمریکایی یکی از عوامل ادامه درگیری با طالبان و مایه نگرانی برای همسایگان افغانستان است. برای همین برای آمریکا از نقطه نظر خروج نیروها تمام پروژه مذاکرات صلح با طالبان روی این تمرکز داشت که چگونه نیروها خارج شوند که نه خیلی سریع باشد که موجب ناکامی نیروهای امنیتی افغان برای حفاظت از مراکز ولایات شود و نه آنقدر کند پیش برود که طالبان از آن برای تبلیغات خود استفاده کنند و یا بعضی از همسایه‌های افغانستان که ترجیح می‌دهند آمریکا در افغانستان حضور نظامی دائمی نداشته باشد.
بازنده اصلی در این سناریو کیست؟ ایالات متحده، حکومت افغانستان و یا هم مردم افغانستان؟
متاسفانه
این مردم افغانستان هستند که از پیامد توقف این مذاکرات رنج خواهند برد، زیرا سطح خشونت در حال افزایش است. سازمان ملل متحد آمار تلفات غیر نظامی را ثبت کرده و این آمار نشان می‌دهد که پارسال افغانستان بیشترین تعداد تلفات غیر نظامی را داشت. از جانب دیگر شمار کثیری از مردم افغانستان بازگشت به امارت اسلامی که طالبان در دهه 90 به اجرا گذاشته بودند را نمی‌خواهند. بنابراین با سازشی که نه تنها از جان افغان‌ها بلکه از روش زندگی آنها نیز بتواند حفاظت کند و این چیز است که باید در گفتگو میان طالبان، حکومت و گروه‌های سیاسی افغان مطرح گردد. گفتگویی که قرار بود به زودی اتفاق افتد اما فکر می‌کنم باید چند هفته دیگر برایش منتظر بمانیم.
به نظرتان چی آینده در انتظار مذاکرات صلح افغانستان است؟
elections in Afghanistan.
برای پیشبرد مذاکرات لازم است که در افغانستان انتخابات برگزار شود تا طرف مذاکره کننده از سوی حکومت افغانستان مشخص شود. طالبان درباره انتخابات نظر واضح ارائه نکردند، اما مشخص است که انتخابات را نمیخواهند. حال که هیچ پروسه‌ای برای گفتگوهای بین الافغانی وجود ندارد، به نظر می‌رسد که انتخابات برگزار خواهد شد و آنها، یعنی افغان‌ها، باید تصمیم بگیرند که رهبر و یا حکومت جدید کیست. تنها پس از اعلام نتیجه انتخابات میتوان به مذاکره برگشت.
حال هم آخرین گزارش ای برنامه. رئیس جمهور ترامپ دیروز دوشنبه مذاکرات با گروه طالبان منتفی اعلام کرد و متعاقب او جنرال کنت مکنزی قماندان مرکزی ایالات متحده از احتمال افزایش حملات بر طالبان خبر داد. طالبان در برابر اظهارات واکنش نشان داده و گفتند که اگر رئیس جمهور ترامپ مذاکرات متوقف کنه، طالبان به جنگ ادامه میدهند. از سید عزیز رحمان در این مورد میشنویم.
این انفجار مرگبار متربم هفته گذشته بود که با گفته رئیس جمهور دونالد ترامپ او را واداشت تا میز مذاکره با طالبان را رها کند و آن را منسوخ اعلام کند.
مذاکرات منسوخ است. از طرف من این مذاکرات منسوخ است. طالبان فکر کردند که به خاطر کسب یک موقف اندک بهتر در مذاکرات باید مردم را بکشند. زمانی که این کار را کردند، آنان 12 نفر را کشتند. اتفاقا در میان آنان یک سرباز بزرگ آمریکایی نیز شامل بود. یک مرد جوان خوب از پورتوریکو، خانواده‌اش از پورتوریکو است. شما چنین کار را کردن نمی‌توانید. شما چنین کار را با من کردن نمی‌توانید. بنابراین از جانب من این مذاکرات منسوخ است. در 4 روز گذشته ما طالبان را چنان محکم کوبیدیم که در طول 10 سال گذشته کوبیده نشده بودند.
در واکنش به این سخنان رئیس جمهور ترامپ، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است که برای پایان دادن اشغال در افغانستان دو راه وجود دارد که یکی آن جنگ و دیگر آن مذاکرات می باشد. سخنگوی گروه طالبان هشدار داده است که اگر رئیس جمهور ترامپ مذاکرات را توقف دهد، جنگجویان طالب نیز با جنگ خود ادامه خواهند داد. در عین حال جنرال کنت مکنزی قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده از احتمال افزایش حملات بر طالبان خبر داده است. جنرال مکنزی گفته است که سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان با تندروان اجازه پیروزی در جنگ را نخواهند داد. با وجود این همه هشدارها، جانی والش تحلیلگر در انستیتوت صلح ایالات متحده با این باور است که امیدواری برای صلح کاملا از بین نرفته است.
جنگ جریان دارد و هیچ کس نمی داند که روند صلح نتیجه می دهد یا خیر، اما من مطلقا فکر می کنم که یک توافق هنوز هم ممکن است. فکر می کنم که همه ی طرف ها خواستار توافق هستند.
پایان دادن به جنگ یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ بود و به نظر می رسد که آقای ترامپ می خواهد که سربازان آمریکایی را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده از افغانستان بیرون کند. مایکل کوگلمن، تحلیلگر در مرکز ویدرو ویلسن، به این باور است که تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ ممکن به خاطر ضعیف ساختن موقف طالبان در مذاکرات باشد.
The US is in a rush to get out. It wants
ایالات متحده به خاطر بیرون شدن عجله دارد. خواستار یک توافق و حتی تشنه یک توافق است. طالبان در این مورد دست بالا دارند و می توانند بگویند چیزی که برایشان پیشنهاد شده یا ضمانتی که از آنان خواسته شده خوش ندارند و به سادگی مذاکرات را رها کنند، زیرا آنان به این باورند که در میدان جنگ خوب به پیش می روند. فاکتور مهم همین است که حتی با وجود از سرگیری مذاکرات تغییر نخواهد خورد.
رئیس جمهور ترامپ مذاکرات صلح با طالبان را در حال منسوخ اعلام کرد که نسبت به هر زمان دیگر در طول 18 سال اخیر این گروه اراضی بیشتر در افغانستان را تحت اداره خود دارد. در واکنش اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر لغو مذاکرات با طالبان، زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان اقدام رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار داده و گفته که یک نشانه منفی در روند صلح افغانستان می باشه. در عین حال رئیس جمهور اشرف غنی گفته که بدون آتش بس صلح امکان نداره و اضافه کرده که به خاطر تأمین صلح در افغانستان رهنمود لوی جرگه مشورتی اخیر افغانستان را تعقیب خواهد کرد.
دوستان عزیزی، بود داشتاهی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را همچنان روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی تاسو